ساعت 1 ظهر به وقت ایران شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. ایران در فهرست سیاه FATF باقی ماند. پروازهای گروه لوفتانزا از وین به تهران دوباره برقرار می شود. و نرخ هر دلار مسافرتی در ایران به بیش از 100 هزار تومان رسید. با سلام و وقت بخیر. گروه ویژه اقدام مالی FATF اعلام کرد ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی و تامین مالی تروریسم باقی میماند. این سازمان اعلام کرد ایران از سال 2016 تا کنون در اجرای بخش عمده ای از برنامه اقدام خود پیشرفتی نداشته است. این نهاد همچنین در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر شد گفت محدودیت ها و شرایطی که ایران برای پیوستن به کنوانسیون های پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم اعمال کرده بسیار گسترده است و با استانداردهای جهانی همخوانی ندارد. FATF همچنین از کشورهای عضو خواست اقدام های موثری علیه ایران انجام دهند تا بتوانند با خطرات ناشی از تامین مالی برنامه های توسعه سلاح های کشتار جمعی مقابله کنند. ایران همکنون همراه با کره شمالی و میانمار در فهرست سیاه FATF قرار دارد. گروه ویژه اقدام مالی FATF سازمانی بین المللی است که استانداردهایی برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارائه می دهد. شرکت‌های هواپیمایی لوفتانزا و اتریش که به دلیل وضعیت جنگی چند ماه اخیر خاورمیانه خطوط پروازی خود را به چندین مقصد از جمله ایران متوقف کرده بودند، پرواز به تهران را از سر خواهند گرفت. شرکت هواپیمایی اتریش روز جمعه در اطلاعیه اعلام کرد که پروازهای مستقیم خود بین وین و تهران را از تاریخ 11 آبان 1404 از سر می‌گیرد. این اقدام پس از وقفه چند ماه پس از درگیری‌های نظامی اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد. در خبر دیگر، نرخ ارز مسافرتی که هر سال به ازای یک سفر خارجی به هر فرد تعلق می‌گیرد با حدود 30,000 تومان افزایش برای هر دلار به رقم نهایی 101,000 تومان رسید. خبرگزاری تسنیم روز شنبه گزارش کرد نرخ ارز مسافرتی پیشتر در محدوده 70,000 تومان قرار داشت و در حال حاضر سهمیه ارزی 500 دلاری برای هر مسافر با احتساب کارمزدها در مجموع بیش از 50,640,000 تومان شده است. این در حالی است که تا پیش از این نرخ فروش ارز مسافرتی معادل نرخ اسکناس تالار اول مرکز مبادله طلا و ارز و در محدوده 70 تا 72,000 تومان قرار داشت. در حال حاضر نرخ هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران بین 106,000 تا 107,000 تومان است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید که دوست دارد چین به دلیل تعاملاتش با روسیه به واشنگتن کمک کند. آقای ترامپ در آغاز سفر 5 روزه‌اش به مالزی، ژاپن و کره جنوبی در هواپیمای ایرفورس وان به خبرنگاران گفت من دوست دارم چین به ما در رابطه با روسیه کمک کند. رئیس جمهوری ایالات متحده همچنین گفت که در دیدار احتمالی با رئیس جمهوری چین درباره تایوان با او صحبت خواهد کرد. دونالد ترامپ در سفر به شرق آسیا قرار است با رهبران برخی کشورهای این منطقه که تحت تأثیر سیاست‌های اقتصادی واشنگتن است گفتگو کند. این نخستین سفر آقای ترامپ به این منطقه و طولانی ترین سفر خارجی از زمان تصدی دوباره ریاست جمهوری در زمستان گذشته است. ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان میگوید که دولت او در حال کار برای پیدا کردن راه‌های دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌های نفت و گاز روسیه است. آقای اوربان جمعه در گفتگوی رادیویی گفت حق مجارستان برای خرید نفت و گاز از روسیه یا با همان قیمت روسیه یا ارزان‌تر محفوظ است. او همچنین از تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا علیه روسیه انتقاد کرد. ایالات متحده چهارشنبه 2 تولید کننده بزرگ نفت روسیه را مشمول تحریم‌هایی کرد که نخستین تحریم‌ها از علیه روسیه از زمان بازگشت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به قدرت است. مجارستان که به عنوان نزدیکترین متحد کرملین و دونالد ترامپ در اتحادیه اروپا شناخته می‌شود، با وجود حمله روسیه به اوکراین همچنان به نفت این کشور وابسته است. 60 کشور جهان از جمله آمریکا، اعضای اتحادیه اروپا و کانادا شنبه نخستی معاهده سازمان ملل درباره جرایم سایبری را در هانوی ویتنام امضا کردند. هدف این معاهده جهانی جدید تقویت همکاری بین المللی برای مبارزه با جرایم دیجیتال از پورنوگرافی کودکان تا کلاهبرداری‌های سایبری فراملی و پولشویی است. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل این معاهده را نقطه عطف مهم توصیف کرد اما گفت که این تنها آغاز کار است. کمیسیون سازمان ملل علیه جرایم سایبری نخستین بار از سوی روسیه در سال 2017 پیشنهاد شد و سال گذشته پس از گفتگوهای طولانی با اجماع تصویب شد. به گزارش خبرگزاری رویترز دست کم 14 مهاجر در پی غرق شدن یک قایق بادی در سواحل استان مغله در غرب ترکیه جان خود را از دست دادند. مقام‌های محلی اعلام کردند که این قایق حامل 18 تن بوده که تنها 10 دقیقه پس از حرکت از نزدیکی بودروم غرق شده است. استانداری مغله گفته است که عملیات جستجو و نجات برای یافتن سرنشینان ادامه دارد. نیروهای ساحلی ترکیه تاکنون 2 تن را زنده پیدا کردند. یکی از نجات یافتگان تبعی از افغانستان است که گفته 6 ساعت در آب سرگردان بوده و سپس با تماس تلفنی با نیروهای امداد نجات یافته است. مقامات ترکیه هنوز درباره مقصد قایق و ملیت سایر قربانیان توضیحی ندادند. پیت هگست وزیر دفاع آمریکا روز جمعه دستور داد ناو هواپیمابر جرالد فورد به سمت آب‌های آمریکای لاتین حرکت کند. این اقدام بخشی از سیاست جدید واشنگتن برای تشدید مبارزه با قاچاق مواد مخدر و افزایش حضور نظامی در دریای کارائیب است. پنتاگون اعلام کرد این عملیات شامل استقرار 8 ناو جنگی، یک زیردریایی هسته‌ای و جنگنده‌های F-35 خواهد بود و هدف آن تقویت توانایی نیروهای آمریکایی در شناسایی و مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی است. ناو جرالد فورد بزرگترین ناو هواپیمای جهان قادر است بیش از 75 هواگرد نظامی را حمل کند. تنش میان آمریکا و ونزوئلا همزمان با این تحرکات افزایش یافته و نیکولاس مادورو واشنگتن را به تلاش برای تغییر رژیم متهم کرده است. آمریکا نیز ونزوئلا را به پناه دادن به قاچاقچیان متهم می‌کند. واحد خاکدان نقاش هایپررئالیست و از چهره‌های شاخص هنر معاصر ایران که در طول عمر هنریش کوشید از میان قاب‌های خاموش و اشیای فراموش شده تپش زندگی را بشنود و سکوت را به تصویر بکشد، در نخستین روز آبان چشم از جهان فرو بست. شهرام ابراهیمی نگاهی کرده به زندگی این هنرمند.
تهران، 7 آذر ماه 1329، کودکی چشم به جهان گشود که بعدها با هنر خود سکوت را به تصویر کشید. پدرش ولی‌الله خاکدان از چهره‌های صاحب سبک در طراحی صحنه تئاتر و سینمای آن زمان ایران بود. این مجاورت زودهنگام با مدیریت نور و ترکیب بندی قاب کافی بود تا تحصیلاتش را در هنرستان هنرهای زیبای پسران پیگیرد، جایی که نخستین طرح‌ها و سایه روشن‌هایش شکل گرفتند. بعد از پایان هنرستان، خاکدان در دانشکده هنرهای تزئینی معماری داخلی خواند، دانشی که بعدها در ترکیب دقیق نور و فضا در تابلوهایش رد آن دیده می شود. نخستین نمایشگاه انفرادیش را در سال 1353 در گالری سیحون برگزار کرد، نمایشگاهی که با دقتی عکاسانه و نگاهی فلسفی نقاشی‌هایش از اتاق‌های متروک، چمدان‌های جامانده و اشیای خاموش مخاطبان را شگفت زده کرد. در آثار او وسایل روزمره از ظرف و صندلی گرفته تا چراغ و آینه معنایی دیگر می‌یابند. نمادهایی از گذر زمان، فراموشی و زیستن در سایه خاطره. در اوایل دهه 60 خاکدان به آلمان مهاجرت کرد، مهاجرتی که فصل جدیدی از جهان بینی هنری او را نمایان ساخت. این تصمیم منجر به خلق فضای بینابینی در آثارش شد. در بازگشت‌های مکررش به ایران، وطن دیگر یک نقطه ثابت جغرافیایی نبود، بلکه یک وضعیت متغیر و معلق میان دو فرهنگ شد. نمایشگاه‌های کلیدی او از جمله سری چمدان و فراموشی در گالری هما که تم مرکزی آن آوارگی درونی بود و مجموعه یک روز در بهشت در گالری ماه بازتاب حس ناگزیری و دلتنگی بود. اهمیت کار او از نظر رسمی و آکادمیک در سال 1391 تثبیت شد، وقتی که انتشارات پیکره کتابی جامع از آثارش را با مقدمه و تحلیل‌های از چهره‌هایی چون داریوش کیارس و محمد ابراهیم جعفری منتشر کرد. منتقدان او را هنرمندی می‌دانستند که در سکون اشیا تپش زندگی را می‌دید. نقاشی‌هایش گویی پنجره‌ای بودند به حافظه جمعی ما، به خانه‌هایی که خالی ماندند و صداهایی که هنوز از دیوارها شنیده می‌شوند. واحد خاکدان پس از مبارزه طولانی با بیماری سرطان مری در بیمارستان جمع تهران بستری شد و در نخستین روز آبان چشم از جهان فرو بست.
شهرام ابراهیمی گزارش میداد. سازمان عفو بین الملل اعلام کرده از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون در بازه زمانی بیش از 10 ماه بیش از 1300 تن در ایران اعدام شدند. آماری که به گفته این نهاد بالاترین رقم ثبت شده در چند دهه اخیر است. این سازمان روز جمعه هشدار داد که هزاران نفر دیگر نیز در خطر اعدام قرار دارند، زیرا مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان از مجازات مرگ به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی و اجتماعی استفاده می‌کنند. عفو بین الملل همچنین خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای پایان دادن به این فاجعه انسانی شده است. سپاسگزار از همراهیتون.